فیسبوک در مهندسی اجتماعی و شبکه میاد تبدیل به یک شبکه ارتباطاتی، نه ارتباطی. ارتباطات یه پله بالاتر از ارتباطی.
بله.
ارتباطی بین من و شماست، ارتباطات بین مجموعه من و شماست. میاد و مسئله ویچت در واقع راه میفته و انجام بشه. خب ببینید، داشتن اطلاعات یونیک، بیگ دیتای قوی و ماینینگ کامل شما را به مدل در واقع نوع خاصی از مخاطب سازی در کشورهای هدفت انجام میده، میرسونه. ما این رو نمونهش رو در پاکستان میبینیم. تو پاکستان این اتفاق افتاد، ولی خب پاکستانی ها به دلیل جنس و ساختار فرهنگی که دارن
درسته.
خیلی توی هند این رو میبینیم، توی استرالیا این رو میبینیم، تو اینها خیلی اون اتفاقی که اینها دنبالش بودن نیفتاد.
اتفاق چی بود دکتر؟
اتفاق این بود که اینها بتونن کنترل کنن و برای رسیدن به منافع تست سرد بزنن. یعنی چی؟ یعنی آدم وردارن بیارن توی خیابون و 5 روز تو خیابون نگه دارن. نتونه. یعنی در این حال که ارتباط برقرار شد، اما ارتباطات سازماندهی رو از طریق نرم افزارها نتونستن. اما یهو میان توی بافت کشوری مثل عراق با همین اپلیکیشن بلافاصله تبدیل به سوپر اپلیکیشن، سوشال اپلیکیشنش میکنند. ما در عراق در سال 2020 و 21 میبینیم که این اتفاق رخ میده و این نرم افزار و دو نرم افزار کمکی دیگه که بحث جی پلاس اینا بود که میاد از طریق رسانه ها میشه، میتوانند مدل به هم ریختگی حکمرانی در عراق رو سازماندهی کنند.
در یعنی پروژه موفق،
پروژه موفق میشه. در پاکستان موفق نبود، در هند موفق نبود، در استرالیا موفق نبود، اما در عراق موفق میشه. بلا فاصله بعد از عراق اینها میرن در لبنان تست میکنن، میبینن در لبنان هم جواب داد. پس بنابراین این دو نرم افزار، این دو کشور به دلیل جنس قرابت‌های اجتماعی که در حوزه سوشال نتورک ها در واقع دارن،
بافت فرهنگی هم تاثیر داره که شباهت دارن.
بله بله، چون منطقه میشه دیگه. ببینید براشون قطر و عمان و امارات خیلی مهم نبود، اما براشون لبنان و عراق مهم بود. چرا مهم بود؟ چون بافت امارات، قطر و در واقع کشور عمان به هیچ وجه نزدیک به بافت ایران نیست. اما یک کشوری مثل در واقع عراق، یک کشوری مثل لبنان میتواند نیم بافتی بین ایران، روسیه، چین و برخی از کشورهای حوزه دریای خزر رو در واقع ایجاد بکنه. پس ببینید با یک نرم افزار مسئله تسری در واقع هیدن اسپای ها رو میان و در واقع ایجاد میکنن. یکی از دلایلی که تلگرام توانست در ایران حاکمیت رو وارد مدل جدیدی از حکمرانی بکنه همین بیگ دیتایی بود که اینها به صورت ما بهش میگیم ترازه های خورتومی تونستن از مخاطب بکشن. شما کجایی با کدوم در واقع نوع ارتباط میتونی مخاطب میلیونی رو در ثانیه سورت کنی الا از طریق شبکه های اجتماعی که قابلیت برقراری ارتباطی و ارتباطاتی رو در واقع پیدا میکنن، که نهایتاً راجع به ایران شما میبینید اینستاگرام میاد و تبدیل به یک ابر در واقع سوپر اپلیکیشن توی در واقع این فضا میشه. پس ما میبینیم که آمریکایی ها، حالا آمریکا که عرض میکنم به انضمام متحدینشون، چون نشت اطلاعاتی که اینا از کشورها ایجاد میکنن و دریافت میکنن
درسته
قاعدتاً در اختیار سایر کشورها میذارن، ولی خب دیگه کرش دست خودشون در واقع قرار میگیره. برای همینه که اینها از مرحله مهندسی وب 2 وارد مرحله مهندسی بر مبنای اطلاعات دریافتی شبکه‌های OTT میکنن. از اینجا به بعد دیگه شما با یک اپلیکیشن روبرو نیستید، شما با یک تراز دریافت اطلاعات به لحظه از یک کشور طرفید. تیک تاک با آمریکایی‌ها این کارو کرد، برای همین هر کاری می‌کردن یا هر کاری بکنن اصالت تیک تاک، یعنی مهندسی شبکه‌ای تیک تاک در اختیار آمریکایی‌ها نمی‌تواند قرار بگیره. حتی اگر همه سرورها همشون چه ویرچوالش چه مینش چه بکاپش هر کدومم که بیارن مهندسی و منطق ساختار این نرم افزار که در اختیار امریکایی ها نیست. پس امکان داره در هر زمانی رول ها، کرول ها و اسپای ها بیان و فعال بشن و یه چیزی معادلش با یه فضای دیگه این رل رو بزنه و بتونه اطلاعات رو در واقع بکشه بیرون. پس زمانی که ما صحبت از اون فرمایش شما راجع مثلا فرض کنید که ویچت میاد اتفاق میفته، شما شبیه ویچت رو قبلش در وایبر میبینید، اما وایبر قدرت مکندگی اطلاعاتش 1:5 بود، قدرت تحلیل وایبر 1:5 نمیتونست، اما ویچت اومد این کارو کرد. مدل پیشرفته ترش رو شما در واتساپ دیدید، به نحوی رسنده بود که به دلیل ضعف‌های فنی و ضعف‌های ساختاری که داشت، اما تبدیل به شبکه سهل الوصول ارتباطاتی در ایران و برخی کشورهای منطقه شد. پس ما وقتی که صحبت از تیک تاک می‌کنیم، داریم صحبت از نرم افزاری می‌کنیم که توانست ایجاد اختلال در رؤیای امریکایی در تسلط نرم‌افزاری، مغزافزاری بر کشورهای هدفش داشته باشه، به نحوی که کشور خودش رو مسئول و کشورهای هدف رو تحت حمله قرار بده. ما این رو تحت عنوان حملات سایبری تو همه سطوحش در واقع میبینیم. برای همینه که اجازه نمیدادن در اراضی اشغالی رژیم صهیونیستی اصلا اجازه ورود این در واقع اپلیکیشن هایی که ارتباطاتی ساز بود رو در واقع بیاره و ازش استفاده کنه و بده. شما در ایران میبینید این نرم‌افزاری حاشیه‌ای رو هم آوردن در واقع ایجاد کردن که حالا خیلی قائل به نام بردنش نیستیم، اما یک نکته خیلی مهمه و اون نکته هم اینه، منطق امریکایی در پردازش نرم‌افزار منطق تفکیکه، تیک تاک منطقش منطق تجمیعه. تفکیک به این معناست که شما اگر رفتی توییتر رو بستی
درسته،
اون یه چیز دیگه وسطش میذاره، تلگرام رو بستی یه چیز دیگه میذاره، همه رو یه جا برای تجمیع نمی کنه. برای همین تو هیچ اپلیکیشن اروپایی سازی شما همه امکانات رو یه جا نمیبینی. شاید رشحاتی از همه امکانات رو ببینه، ولی کیفیت اون کیفیتی که میخواید نیست. شما مثلا با اینستاگرام
مثلا قابلیتی که کلاب هاوس ایجاد کرده ما دیدیم رو نرم افزاراشون رو بردن، اما نه به اون کیفیت.
اصلا کلاب هاوس یک فرایند در واقع به تعبیر ما در واقع کرسی براشون آورد و ایجاد کرد، اما شما این کرسی رو با این کیفیت توی
توییتر
نمیتونی ببینید، چون منطق توی ببینید منطق امریکایی این منطق تفکیکه که در واقع میره ایجاد میکنه. حالا شما حساب کنید
همین باعث جذب مخاطبای آمریکایی شد، مثلا 150 میلیون کاربری که تیک تاک در آمریکا داره به همین دلیله که همه چی یک جا داره.
احسن، همین رو می‌خواستم عرض کنم، تیک تاک اومد بر اساس ذائقه آمریکایی،
درسته،
کیفیت امریکن لایف رو روی تیک تاک پیاده کرد و تحویل داد. برای همین شما می‌بینید که در آمریکا کلونی‌ها به شدت روی تیک تاک قابلیت عملیاتی پیدا کردن.
درست.
مثالش کلونی هایی که در ایران روی اینستاگرام، اینستاگرام خیلی ذائقه ایرانی درش وجود داره.
بله.
برای همینه که به رغم همه خباثت هایی که میکنه مخاطب حاضر نیست ولش کنه. برای همینه که مسئولین، چون حالا این رو داخل پرانتز عرض میکنم، به دلیل عدم درک صحیح زیست بومی که داره بهشون حمله میکنه نتونستند مانع دستکاری حکمرانی توسط این شبکه ها در ایران بشن. آمریکا هم نمیتونه مانع دستکاری حکمرانی تیک تاک بشه، برای همین اساسا میاد اصل مطلب رو میکنه امنیت ملی امریکا.
بله.
میبرتش تو کنگره، میگه حالا ببندید.
آی دکتر یه سوالی میخوام بپرسم، این برخوردی که الان دولت آمریکا با تیک تاک داره خیلی محافظه‌کارانه داره برخورد میکنه؟
نه، اجازه میدید من اینو اصلاح کنم.
بفرمایید.
برخوردش کاملا منطقیه، برخوردش کاملا منطقی، عقلانی، مرتبط با سند 2021 امنیت ملی امریکا و منبعث از تمام قواعد سبک زندگی امریکا است.
نه میخوام به این بپردازیم آقای دکتر، مثلا حالا نمیخوام مقایسه کنم و برخوردی که ما در کشورمون با شبکه های مختلف داریم، اما میبینیم یک چالش چندین ساله 5-6 ساله رو دولت آمریکا با این نرم افزار داره، تهدیدش میکنه، بخشی از سهامش رو میخره، تو ادارات ممنوع میکنه، نمیره یک سر سراغ ممنوعیت کاملش. فکر میکنه شاید یه فرصت هایی رو با
ببینید منطق امریکایی منطق تصاحبه، ما منطقمون ببخشید شاید از این کلمه نباید استفاده کرد، ولی منطق جناحیه، منطق جناحی با منطق تصاحبی خیلی فرق داره. جناح منظورم سیاسی نیست، منظورم جناح فناوران است. منطق امریکایی اینه که من میتونم این رو در اختیار داشته باشم و او باید خودش رو در اختیار من بذاره،
تلاشش رو میکنه در ایناست.
حتی طرف میاد در کنگره و خودش رو در اختیار میذاره، اما آمریکا میگه حالا اینجا اقتدار من در سند امنیت ملی، میگه اینو پس بزن که به دنیا اثبات کنم این برای من خیلی اهمیتی نداره. ببینید منطق امریکایی یه منطقی است که میگوید هر نوع ایجاد اختلال یعنی امنیت ملی جمهوری خواه و دموکرات هم نداره. راجع به اون ده اصل اینها ثابتند. تیک تاک اساسا چیزی نبوده که قبلا تجربه شده باشه.
درست.
اما بر اساس منطقشون میان اعلام میکنن این برخلاف امنیت ملی است. پس میبرنش توی کنگره. کنگره محل تجمعه. اگه ببره دولت فقط میشه دموکرات. ولی وقتی اگه ببره توی NSA میشه فقط مثلا یک جریان. اما میارتش تو کنگره که محل تجمع و تجمیع همه جریاناته. پس میگن امریکا مخالفه. شما در هیچ کدوم از خبرها نمیبینید، حتی در کنگره در تمام مشروع مذاکراتی که میشنوید نمیبینید گفت بگن جمهوری خواه نظرشون این بود، دموکرات ها نظرش. میگن کنگره آمریکا نظرش این
بود. جز معدود موضوعاتی هم هست که فکر میکنم یک توافقی صورت میگیره.
این
انقدر مهمه من فکر میکنم موضوع.
ببینید برای آمریکایی ها مسئله، ما بریم بشینیم از نگاه با عینک ایرانی به اقدام آمریکایی ها تو این حوزه نگاه نکنیم، با منطق خود آمریکایی به این نگاه بکنیم. تیک تاک دو عملیات جدی در ششم ژانویه، سه روز قبل و بعدش، به اضافه انتخابات آمریکا انجام داد، به اضافه اختشاشات که حالا اعتراضاتی که توی امریکا اومدن و سر قصه جورج فلوید به این طرف انجام دادن. آمریکا دید، منطق امریکایی میگه وقتی که یک خارجی میتونه در امریکا عملیات میدانی کنه
بسه.
پس میتواند منطق زیست بوم رو هم به هم بزنه. این رو شما کجا دیدید؟ اونجایی که ترامپ مرتب از یه چیزی صحبت میکرد، بایدن از یعنی جمهوری خواه و دموکرات سر موضوع دعوا داشتن، روس‌ها از طریق کلونی‌های شناختی و جنگ سایبری رو منطق رأی دهندگان و منطق برای انتخاب بایدن یا ترامپ دخالت کردن.
تأثیر گذاشت.
این حرف رو شما در طول دوره مناظره انتخابات امریکا علل خصوص بین کاملا هریس و نماینده که از طرف ترامپ، من اسمش خاطرم رفت، آمده بود، این مرتب مطرح میشد. یعنی یکی از مواردی که اینها با هم دیگه درگیر بودن این بود که روس‌ها تونستن انتخابات در امریکا رو مهندسی کنن بدون حضور فیزیکی از طریق شبکه‌های اجتماعی و یک منطق سایبری، حالا فرا سایبری که حالا وارد حوزه‌اش الان نمی‌خوام، بحث‌های هیبریدی که در واقع میان و مطرح می‌کنن. خب تیک تاک میاد همین کار رو میکنه. منطق امریکایی میگه اگر باب این مسئله باز بشود، دیروز روسا بودند، امروز چینیان، احتمالاً فردا ایرانیان، بعد فردا، پس ما دارای یک باگ در حوزه فناوری و انتقال بیگ دیتا از کشورمون، از 50 ایالتمون به جاهای دیگه میشیم، چیزی که میتواند حیات امریکا رو به خطر بندازه. برای همین خود تیک تاک به ما و تیک تاک براشون مهم نیست. اثری که تیک تاک میتواند به لحاظ روانی بودنش یا بستنش از طریق کنگره امریکا بر ضریب اقتدار و تصویر امریکایی در دنیا بگذاره. برای همین ما تیک تاک رو فقط شبکه اجتماعی ندونیم، یک آزمون برای امریکا نسبت به جنس مواجهه با شبکه‌های ارتباطاتی ساز ببینیم و خیلی دقیق علارغم اون کنش واکنش هایی که نسبت به بستن یا نبستن، که البته میدونید اینها حدود 3.5 سال درگیر مستقیم بودند که نهایتا مثل انتقال ها مطرح شد، سهامداری مطرح شد که برادر عزیزمون هم فرمودند، اینها این اتفاق، ولی هدف امریکا این بود گرفتن ذره ذره تصاحب کامل. منطق امریکایی تو حوزه نرم افزار در واقع میاد این رو میگه. پس بنابراین میرسیم به یه نقطه ای که مسئله تیک تاک اساسا میشود امنیت ملی غرب،
یعنی از آمریکا فرق.
فرات. پس کنگره آمریکا به نیابت از غرب میاد و جلسه گفت و شنود رو تبدیل به جلسه محاکمه نرم برای چگونه خارج کردن تیک تاک از سبد ارتباطاتی آمریکایی میکنه. این رو اگر از این منظر ببینیم یه خود مسئله مواجهه با تیک تاک در واقع منطق بیشتری پیدا میکنه.
آقای امینی، صحبت های آقای دکتر داودی رو شنیدید؟ بله. نکته‌ای دارید؟
بله، خیلی عالی بود و من اتفاقا میخواستم همین رو عرض بکنم که ببینید ما به خصوص حالا در مورد خود ایران اگه بخوایم صحبت بکنیم، به نظرم این شیوه مواجهه آمریکا با پلتفرم تیک تاک میتونه یه سری دلالت‌های سیاستی برای ما داشته باشه.
درسته.
من میخواستم یه مقدار به این
بفرمایید مثلا خدمت
در مورد این صحبت بکنم. ببینید، اولین محوری که به نظر من میاد این هست که بحث حاکمیت قانونه، یعنی قانونگذاری در این زمینه، اتکا به اسناد پشتیبان، اینها از اهمیت بسیاری برخوردار، همینجور که آقای دکتر داوودی هم فرمودن که در نسبت با سند امنیت سایبری آمریکا اینها مطرح میشه. و نکته بعدی و محور دومی که به نظر من خیلی مهمه پیشرو بودن مجلسه، یعنی در حالا آمریکا، کنگره آمریکا، اگر بخوایم در ایران صحبت بکنیم میشه مجلس شورای اسلامی، چون هم پشتوانه مردمی دارن و یک جلوه مردمی پیدا میکنه و هم پشتوانه قانونی دارن و قانونگذاری میکنن.
درسته.
به خصوص حالا در مواجهه با پلتفرم های فراملی، من به نظرم یه نکته خیلی مهمی که ما میتونیم از این برداشت بکنیم برای کشور خودمون همینه که مجلس شورای اسلامی ما باید یک نقش آفرینی پررنگتری در مواجهه کشور ما با پلتفرم های اینترنتی فراملی ایفا بکنه، که این رو شاهدش نیستیم متاسفانه. و نکته بعدی هم این که اهمیت و ضرورت حالا خود سرویس های اینترنتی فراملی، یعنی ببینیم خیلی از مسائل در نسبت با پلتفرم های داخلی خود این کشورها مطرح نمیشه، یعنی خیلی از چالش ها بسیار راحت حل میشه، اما وقتی یک سرویس اینترنتی خارجی میاد در کشور شما میخواد فعالیت بکنه، دیگه شما مسئلت میشه مسئله امنیت ملی، مسئلت میشه اون مسئله منطق فکری اون الگوریتمی که میاد حالا به تعبیر زیبای آقای دکتر داودی زیست بوم در واقع شما رو تغییر میده، حالا با محتوای غیر قانونی مثل محتوای تروریستی، محتوای آسیب رسان به کودکان، محتوای مستهجن، یا بحث حفاظت از داده، حاکمیت داده، بحث حفاظت از حریم خصوصی، اینها مطرح میشه و اینها اهمیت پیدا میکنه در جهت تنظیمگری سرویس های اینترنتی فراملی. محور بعدی که میخوام بهش اشاره بکنم،
بله،
لزوم تبیین آسیب های این حوزه که اشاره کردم بهش و اقناع افکار عمومی داخلی نسبت به این مسئله است. الان یک نظرسنجی در مؤسسه پیو انجام شده بود که نشون میداد حدود نیمی از شهروندان آمریکایی موافق در واقع این ممنوعیت هستن و حس میکنن که
خیلی نکته مهمیه ها،
در واقع بله با کنگره همراه بودن در این زمینه و در واقع حمایت کردن. حالا من دقیق‌تر میخوام بگم 22% با این پیشنهاد مخالف بودن، بیش از نیمی از شهروندان،
با اینکه 150 میلیون کاربر داره در
دقیقاً، یعنی طبق نظرسنجی مرکز تحقیقات پیو حدود نیمی از شهروندان آمریکا از ممنوعیت این پلتفرم توسط دولت آمریکا حمایت می‌کردند. 22% با این پیشنهاد مخالف بودند و بیش از 1/4 هم در این مورد نظری
نداشتند.
و حالا این خیلی جالب‌تر میشه وقتی که من بگم آمار کلی که توی این حوزه وجود داشت در میان گروه‌های سنی مختلف متفاوت بود. و اون
چه رده سنی بوده این جامعه آماری مشخص شده؟
اون اطلاعات آماری که دادم جامعه بود، خب رده سنیش جامعه بود. الان میخوام توی رده سنی 18 تا 29 سالشو بگم که تقریبا این از پاسخ دهندگان جوان آمریکایی 18 تا 29 ساله با ممنوعیت تیک تاک مخالفن توی آمریکا، یعنی حدود
نیمی مخالفن.
حالا من دقیقشو بگم 46%
میزان موافقین چقدر بوده؟
میزان موافقینش حالا من یادداشت نکردم
درست
که بگم، ولی این در حالیه که مخالفت با ممنوعیت سراسری این پلتفرم توی افراد 50 تا 64 ساله 15% و توی گروه های سنی بالاتر از 65 سال هم تنها 4%.
درست، یه آمار تقریبا طبیعیه دیگه.
دقیقا دقیقا. خب اونجای جالبه که شما میبینید که چون در واقع پلتفرم تیک تاک بین جوانان آمریکایی از محبوبیت زیادی برخورداره، به خصوص نسل زده این کشور، حالا طبیعی هم هست دیگه چون هم سرگرمی محور مبتنی بر ویدئو و همون ساماندهی هایی که دکتر داوودی اشاره کردن، به راحتی میتونه اونجا توسط حالا الگوریتم های تیک تاک اتفاق بیفته. من یه نکته هم که میخواستم بهش اشاره بکنم به خصوص در این زمینه که آمریکا چرا انقدر اصرار داره که حالا حتی مالکیت هم منتقل بشه به جز داده، همین است. ببینید اگر داده منتقل بشه، آمریکا که نمیتونه تغییر در الگوریتم ها ایجاد بکنه که
بله،
یعنی همچنان الگوریتم ها بر ضد او عمل خواهند کرد، حتی شما داده هاتون داخل کشورتون باشه.
باز برمیگردیم به اون که بحث فراتر از داده،
دقیقا بحث فراتر از داده است و امنیت ملی اینجا مهم میشه. و نکته بعدی هم که میخواستم اشاره بکنم، نگاه ملی در مواجهه با همچین مسائلیه که ما هم به نظرم میتونیم ازش درس بگیریم در ایران و حزبی نگاه نکنیم. الان در آمریکا
درسته
ما با یک اتحادی بین حزب دموکرات و جمهوری خواه، حالا از یکی از حزبها شروع شد این مسئله مواجهه، ولی در
یک خیلی درس داشتیم دادگاه آقای امینی عزیز، یکی از درساش من فکر کنم همین بود، یعنی این اتحادی که ایجاد شد برای برخورد با این مسئله. اما اگر اجازه بدید من یه سوالم از آقای داوودی بپرسم. آقای داوودی، این بحثی این که مطرح شد، ما با آقای امینی هم باید خداحافظی کنیم. آقای امینی اگر نکته باقی مونده بفرمایید.
نه من نکته دیگه ندارم، خیلی عالی، ممنون از برنامه،
خیلی سپاسگزارم از شما.
شما درد نکنه،
متشکرم. یا علی مدد، خدا نگهدارتون. آقای دکتر داوودی، بپردازیم به این موضوع که این مسئله از طریق رسانه‌های مختلف دنیا پوشش داده میشه، پخش میشه و به یک مسئله جهانی تبدیل میشه. شاید مثلا تو خیلی از کشورها چنین برخوردی نبود. دنبال چی هستن از این که اینقدر این موضوع رو بزرگ جلوه نه؟ شاید تو این آماری که دوستمون آقای امینی اعلام کرد که شاید نیمی از مردم آمریکا موافق هستن، نتیجه این درمیان گذاشتن این اتفاقات و این نگرانی ها باشه. دنبال چی بودن شما؟ نظرتون رو اگه بگید بفرمایید که با این همگانی کردنش، با این که در دنیا مطرح کردنش و یک مسئله جهانی ایجاد کردن.
ما یک مفهومی رو داریم تحت عنوان اطلب العلم ولو بسیم، یعنی حتی اگر علم در دست چیزی فراتر از دوست شما، حتی در دست دشمن شما هم
بله،
برید یاد بگیرید یا لااقل روش تأمل و مداقه کنید، شاید روش هایی که انجام میده بالاخره قابل تأمل باشه، قابل بررسی باشه. ببینید سال گذشته سر قصه اسکار اگر خاطرتون باشه، یه بازیگر سیاه‌پوست امریکایی
بله،
بعد از اینکه مجری یک در واقع استنداپ کمدی رو اجرا میکنه و به همسر این بازیگر توهین میکنه، بازیگر یکی از بازیگرای نامبر وان امریکا، و طرف همشه میره روی استیج و میزنه زیر گوش اون مجری. با اینکه حق با این بازیگر بوده
بله،
و کاملا کارش درست بود، نظامنامه رفتاری امریکایی میاد این آدم رو تحت شدیدترین تنبیهات قرار میده، از اسکار کنارش میذاره، یک سال کار بهش بگن داده نشه. و به رغم اینکه این بازیگر بازیگر پولسازیست برای صنعت سینما، اما چون تصویر امریکایی در دنیا رو به خطر انداخته، باهاش شدیدترین برخورد رو میکنن که هم حساب کار دست دیگران در داخل بیاد، هم دنیا بگه این وقتی با خودش این کارو میکنه ببین با ما چیکار میکنه، پس وارد حریم تصویر امریکایی نشه. این رو داشته باشید شما. حالا آمدیم راجع به فرایند. آمریکا به واسطه یوتیوب، به واسطه اینستاگرام، به واسطه مجموعه مایکروسافت، به واسطه یه نمیدونم توییتر و بسیاری از شبکه های پنهان و پیدایی دیگه داره تمام تصویر دنیا رو به هم میریزه، اما کسی اجازه ندارد تصویر امریکایی از امریکا رو به هم بریزه. منطق امریکا میگه که ببین تیک تاک تصویر در واقع امریکایی رو به هم ریخت، وقتی که نشون میده یه آدم با کلاگیست با شاخ گاو توی کنگره لپتاپ نانسی پلوسی رو زده زیر بغلش، این یعنی کل آمریکایی به لجن کشیده شد، یعنی اصلا آمریکا دیگه حیثیت براش نموند. میگه خب حالا این از دستم در رفت، و این میاد کجا؟ میاد توی تیک تاک ضربه مهلک میزنه، میگه حالا نشد، میگه برای من فرقی نمیکنه بازیکن سیاه بازیگر سیاه پوستی تیک تاکی یا ترامپی، فرقی نمیکنه، رئیس جمهور آمریکا بوده، میارنش متهمش میکنند و شروع میکنن روش. همین ترامپ که میارنش در واقع توی جالبه دو تا محاکمه رئیس جمهور در آمریکا صورت میگیره، یکی کلینتون بوده و یکی ترامپ. راجع به کلینتون نمیگن چرا تو تعرض کردی به اون دختر پیشاهن، میگن چرا دروغ گفتی. ببین این داره پیام به دنیا میده، یعنی اینقدر آمریکا صادقه، والا به خدا اگر اینجوری باشه، یعنی هر کی قد دو دقیقه راجع به آمریکا اطلاع داشته باشه میفهمه این یعنی چی،
داستانی پشت
اما باشه. تصویری که داره از خودش میسازه، به ترامپ نمیاد بگه تو پدر ما رو درآوردی، میاد میگه ببین اون پولی که دادی به اون بازیگر پرن، این مالیاتش چرا ندادی یا از کجا آوردی؟
یه تصویر خیلی شیک.
یه تصویر شیک مجلسی. به دنیا چی رو داره مخابره میکنه؟ ببین ترامپ یه آدم روانی بود تو آمریکا، بایدن یه آدم افلیج تو آمریکا، ولی میاد راجع به نکته و نقطه‌ای دست میذاره که شما اساسا میبینید میخواد تقویت تصویر کنه، یعنی ایمیج منیجمنت در واقع انرژی تا انرژی کال در بیاره روی این موضوع در واقع بیاره و پیاده بکنه.
اینو کلید واژه میکنیم آقای دکتر، تقویت تصویر.
بله، این تقویت تصویر حالا توسط تیک تاک اومده به هم ریخته. بذارید کنار میزان خروج اطلاعات اجتماعی از امریکا توسط تیک تاک، بذارید روی میزان تسلط روی جنگ‌های هیبریدی چین در امریکا، بذارید روی نحوه زائقه سازی برای انتقال قدرت اجتماعی از غرب به شرق، اینو بذارید کنار هم دیگه،
بله.
آمریکا رو زمینگیر کرد. ببینید آمریکا به لحاظ تصویرسازی زمینگیر شد. من اینو یک مثال برای شما بزنم مخاطبین
بفهمن
دقیق چیز بگیرن. ما وقتی صحبت از امپراتوری رسانه میکنیم، همه دنیا میگن آقا سی ان ان فاکس نیوز دیگه، این دوتا میشن شاخ مثلا
شاخهای رسانه دنیا.
خیلی جالبه، کرونا در آمریکا اتفاق میفته، جورج فلوید در آمریکا اتفاق میفته،
بله.
سه هفته طول میکشه تا سی ان ان و فاکس نیوز خودشون رو جمع جور کنن. ببین این خیلی مهمه، من این رو چون اون موقع درگیر مستقیم با سی ان ان بودم و درگیر مستقیم با فاکس نیوز بودم، این رو دارم بر اساس علم خدمت عزیزان عرض میکنم. ما بررسی کردیم چرا سی ان ان سه هفته طول کشید تا اصلا بیاد موضوع رو حلاجی کنه، و قریبه به دو ماه طول کشید تا بتونه روی فضای روانی که ایجاد شده سوار.
چطور پرداختن تو این سه هفته؟ یه ذره بازش میکنید.
ببینید اصلا گیج بودن، نمیتونستن روایت درست کنن، نمیتونستن قرائت ایجاد کنن، نه حدود و سقور رو تو آمریکا میتونستن اصلا در اختیار بگیرن، چون هزار تا قبل جورج فلوید این اتفاق افتاده بود. چرا جورج فلوید اومد بالا؟ چرا؟ علتش این بود که شما از یک کشور دیگری که حالا محفوظ باشه نامش، تهاجم بر اساس جورج فلوید به جامعه امریکا 100% تحت قوانین جنگ های هیبریدی و فرا هیبریدی اتفاق افتاد. چه مسئله پیش اومد؟ امریکایی ها تمام رسانه هاشون ظرف 100 سال گذشته در مقام آفندی طراحی شده بودن. شما در امریکا مدل پدافند نداشتی. چرا؟ چون این کشور 100 سال به دنیا حمله کرده
همش.
حالا سر یه پروژه یه کشور تو دنیا
حالا باید دفاع کنه،
حالا مدل دفاع نداره. تیک تاک رو چرا جلوشو بستن؟ چون در امریکا مدل پدافند اجتماعی در حوزه رسانه وجود ندارد،
اصلا بلد نیست.
پس تا بخواد خودشو پیدا کنه بیاره تئوریزش کنه، تو آمریکا هم مثل ایران نیست، امشب بخوابیم صبح بلند شیم طرح در کنیم بگیم مثلا این مدل، نه، بر اساس یک منطق و یک مدل این اتفاق میفته. چون در امریکا مکانیزم پدافند مهندسی اجتماعی ارتباطی ارتباطاتی وجود ندارد، یا اگر دارد آزمایشگاهیست در مقام عملیات ورود نکرده، اولین کاری که میکنن میبندن و قفل میکنن. بنابراین دو اتفاق اینجا میفته که من خیلی جمع‌بندی کنم. اتفاق اول اینه، میبندن تا آزمایشگاه هاشون رو